متشکرم. ممنونم. شنوندگان محترم، اخبار رو بشنویم، بعدش در خدمتون هستیم.
دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم به این بخش خبری توجه فرمایید. معصومه باقری به عنوان نخستین بانوی داوری ایران در تاریخ المپیک ها در پاریس قضاوت میکند. باقری پس از آن که به کمپ تمرینی انتخابی المپیک دعوت شد، در معتبرترین تورنمنت ها از جمله قهرمانی جهان، گرند پری ها قضاوت های کم اشتباهی داشت و در نهایت در لیست نهایی داوران قضاوت کننده در بازی‌های المپیک قرار گرفت. رقابت‌های تکواندو در بازی‌های المپیک 2024 پاریس طی روزهای 17 تا 20 مرداد سال جاری به میزبانی کشور فرانسه برگزار می‌شود. پیشتر مرجان تیموری برای قضاوت در بازی‌های پارالمپیک دعوت شده بود. بانوی ایرانی موفق به کسب مدال برنز لیگ بین المللی اسکی اسنوبورد در توچال شد. در هفته چهارم این رقابت ها که با حضور اسکیبازان کشور روسیه در پیست بین المللی توچال برگزار شد، در بخش مارپیچ بزرگ بانوان سوفیا نادیرشینا قهرمان جهان از روسیه در جایگاه نخست قرار گرفت. نادیا کینا از روسیه دوم شد و شیما یارخواه اسکیباز شایسته کشورمان در جایگاه سوم قرار گرفت. بانوی قهرمان کشتی آلیش مدال خود را به موزه حرم رضوی اهدا کرد. سپیده بابای رکنی ملی‌پوش کشتی آلیش ایران مدال طلای خود در مسابقات جایزه بزرگ 2021 در قرقیزستان را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد. بابایی در آیین اهدای مدال خود در مشهد گفت: امروز مدالی را که به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردم در حقیقت برگرداندن امانت به دست صاحب اصلیش امام رؤوف است و بنده معتقدم که کار اصلی را خدا انجام می دهد، فقط باید خلوص نیت داشت. 24مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر جهان از 3 خرداد تا 10 تیر به میزبانی مقدونیه شمالی برگزار می شود.
30 هندبالیست جوان در خانه هندبال اردو زدند برای حضور در رقابت‌های جهانی. شافعیان سرمربی تیم ملی هندبال:
گروه خیلی سختی داریم، متاسفانه میتونیم بگیم که گروه مرگ واسه ما، چون رومانی چند بار قهرمانی داشته تو این دوره از مسابقات، برزیل 16 بار شرکت کرده توی مسابقات جهانی و هلند هم یه دور سومی مسابقات رو داره. کار خیلی سختی داریم.
مریم رضاییان مدیر تیم ملی هندبال بانوان:
بچه جوانان ما نشون دادن که توی تورنمنت های بین المللی خوب ظاهر شدن و خب امید خوبی داریم که قوی و حاضر توی مسابقات شرکت کنیم.
میترا نوری یکی از ناظران مسابقات جهانی است. میترا نوری ناظر مسابقات جهانی هندبال:
این دومین تجربه منه در رده سنی جوانان مسابقات قهرمانی جهان و چهارمین تجربه در لول آوردگاه جهان.
دو داور از ایران هم در این رقابت ها حضور دارند.
امیدوارم این کوپل داوری با توجه به تجربه بسیار خوبی که در قهرمانی های آسیا که شرکت کردن و آخرین حضورشون برمیگرده به بازی آسیایی سال 2023، از این تجربیات استفاده بکنن و در نهایت موفق بشن که تاریخ سازی بکنن.
16 بازیکن به رقابت های جهانی اعزام میشوند. اشاقی عضو تیم هندبال جوانان:
شرایط خیلی خوب داره پیش میره، ما گروه خیلی سختی داریم برای رقابتمون، ما با هلند رومانی و برزیل بازی داریم، ما سال گذشته تونستیم که مقام 16 رو به دست بیاریم.
متابعان عضو تیم هندبال جوانان:
بیشتر داریم روی هماهنگی بچه‌ها و آمادگی جسمانیمون تمرین می‌کنیم که به لطف خدا بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم.
نسوهی عضو تیم هندبال جوانان:
دوره پیش که اعزام شدیم به این مسابقات، ما با رومانی و برزیل بازی کردیم، هرچند که این دوتا تیم خیلی تیم پر افتخاری هستن، اما خب ما خوشبختانه تونستیم توی نیمه های اول باهاشون خیلی خوب بازی کنیم. امیدوارم که بتونیم توی این دوره از مسابقات خیلی بهتر از قبلمون حاضر بشیم.
تیم هندبال جوانان 28 خرداد راهی این رقابت ها می شود. مسابقات جهانی هندبال جوانان 29 خرداد تا 10 تیر در مقدونیه برگزار خواهد شد. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
و مسابقات جام برترین های دارت کشور و مرحله نهایی انتخابی تیم ملی بانوان از امروز در سنندج آغاز می شود. این رقابت دو روزه با حضور 8 بازیکن برگزار می شود و در نهایت نفرات برتر هر بخش جواز حضور در اردوی تیم زنان کشورمان اعزامی به مسابقات آسیای چین تایپه را به دست خواهند آورد. شنوندگان ارجمند، سپاس از همراهی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
باز هم هیجان از ورزشگاه آزادی به کل ایران. این هفته تیم خودتون رو برنده کنید. وعده ما 5 شنبه ساعت 10 صبح
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه هواداری 220-213-7888 شماره تلفن های برنامه 30306 سامانه بر پیام کوتاه ماست و موضوعمون طرفدار چه تیمی هستید، موفقیت از نگاه شما چه معنی داره و تیمتون این فصل موفق بوده تا اینجا یا خیر. با ما همراه باشید.
من یک دلسلوکی هستم. به نظرم همین هماهنگی که بین بازیکنان و کادر فنی هست باعث موفقیت تیم ما هم پرسپولیس بوده.
از نظر من توی اون وقتی که توی 11 تا بازیکنی که به زمین دارن بازی میکنن حداقل 7 یا 8 از محصول آکادمی خودش باشه تا واسش درآمدزایی داشته باشه به نظر من، و تیم من هم در حال حاضر نظر نتیجه موفق بوده. اما من فیوریت همینه که به این شکل باشه، یعنی همه جای دنیا به این شکل که از محصولات آکادمی درآمدزایی میشه، اما متاسفانه تو ایران اینجوری موفق بشه.
من هوادار پرسپولیس هستم، از تیمم خیلی راضی هستم. پرسپولیس اگه تو حاشیه نره بیشک امسالم قهرمانه. با سپاس فراوان برنامه بسیار خوبتون که هر هفته منتظر شنیدنش هستم. رضا موحدی از گلستان آزادشهر.
تیمی که زیبا بازی نکنه اصلا قهرمان جام جهانی بشه به دل نمیشینه. من الان یه استقلالی اصلا بازی استقلال نگاه نمی کنم، تو که زیبا بازی نمی کنه. صد جدول هم هست، تیم بایستی زیبا بازی کنه. من از مشهد هستم، حمزه خراسانی.
خیلی متشکرم از تماساتون. رضا مافی بالانی 34 ساله به همراه پسرش کیاشا 3 ساله از شرکه راهن تهران پرسپولیسی هن. گفتن به نظرم موفقیت برای پرسپولیسی اینه که
برای پرسپولیسی که این همه قهرمانی
پرسپولیسی که آره درسته من اشتباه خوندم پرسپولیسی که این همه قهرمانی در این سالها در ایران آورده، سال گذشته سگانه گرفته و امسال هم این شانس رو داره، خیلی راضی کننده نیست. و من زمانی از هواداری پرسپولیس ارضا میشم که تیمم بعد از صعود سوم به فینال حالا یه اون واقعه کری هم داره دیگه، به فینال آسیا قهرمانی رو برامون برمغان بیاره، در حالی که ممکنه قهرمانی در لیگ داخلی برای تیم‌های مثل استقلال یا سپاهان یا تراکتور موفقیتی بزرگ باشه و به یک موفقیت بزرگ باشه و به یک آرزو تبدیل شده باشه.
کری و جواب دادن و اینا رو قاطی کردن
هم دیگه آره. یه معجونی رو گذاشت رو میزمون که دست شما درد نکنه.
جواد قربانی از لنگرود گفتن طرفدار ملوانم. به به دمتون گرم، چقدر خوشحال میشیم طرفدار
تیم‌های بغیر
از آره اینجوری رو می‌بینیم. گفتن به نظرم ملوان این فصل عالی بوده و اگه سهمیه بگیره یه فصل رویایی رو رقم میزنه. یه ذره انتظار زیادیه ولی میتونه بدم نباشه، یعنی یه موتور محرک
اتفاقا میخواستن در مورد ملوان صحبت کنن.
نکتهش اینه یه وقتا این انتظار رو میتونه انقدر فشار بیاره، یه اتمسفر سنگینی ایجاد کنه روی تیم و باعث عملکرد منفی بشه، یه وقتایی هم میتونه موتور محرک تیم بشه. اینا تیم به تیم متفاوته. اینکه اون تیم چه بازیکنایی داره، ظرفیت اون بازیکنا به لحاظ روانی چقدره، میتونه متفاوت باشه. مثلا یه موقعی علی دایی اینقدر ظرفیت روانیش بالا بود، با انتقاد وضعیتش بهتر میشد.
آره آره،
چون اصلا کم نمی آورد به لحاظ ذهنی. آره، کم نمی آورد. ولی خب بازیکنای دیگه‌ای داریم که یه ذره مثلا فشار وقتی حس میکنن ممکن اصلا بترسن و مثلا داستان بشه براشون.
نه، این میگم خاصیت برخی از بازیکنان بزرگه که با فشار روانی بازیشون بهتر میشه.
ببین الان معلومه، خب یکی دو تا بازیکن نسبتاً اسم و رسم دارتر هم گرفته دیگه، سرلک و عمری و اینا، ممکنه بد نباشه براشون که مثلا بگن آقا سهمیه بگیرید و اینا، چون خود این بازیکن هم عادت کردن توی کورس قهرمانی باشن و اینا، شاید بد نباشه که اینجوری یه ذره هول داده بشن به جا.
ببین بیا با هم دیگه مرور بکنیم ملوان رو در چند فصل اخیر. ملوان توی لیگ گذشته، لیگ 22 دوازدهم جدول میشه. خب
درسته،
بیایم فصل 1400-1401 اصلا ملوان در واقع جدول ردبندی نیست، یعنی لیگ یک داره بازی میکنه. فصل گذشته میاد دوازدهم میشه و این فصل میاد و در حال حاضر توی رتبه کاملا قابل احترام و خوب پنجم قرار میگیره، با شانس رسیدن به سوم.
نکته اینه که پارس ملوان الان 38 امتیاز داره، در حالی که 7 هفته تا پایان فصل باقی مونده. پارسال ته فصل 27 امتیاز داشت، همین الان 11 امتیاز از فصل پیشش بیشتر داره.
حالا ملوان این فصل بالاخره جایگاه خوبی رو به دست میاره دیگه، چون همین الان همونطور که گفتی تعداد قابل توجه امتیاز از فصل پیشش بیشتر داره، رتبهش رتبه پنجم جدوله، 10 برد به دست آورده، 8 مساوی، خیلی آمار خوبیه برای ملوان. اما شاید انتظارها از این تیم بالا بره. آیا فصل آینده اگر ملوان اومد دوباره مثلا 13 جدول قرار گرفت،
آیا ناموفقه؟
ناموفق بوده؟
سوال خوبیه.
شاید نسبت این فصل ناموفق بوده، ولی برنامه ریزی برای فصل آیندهشون، میزان هزینه و بازیکنانی که در اختیار دارن میتونه تعیین کننده باشه. یک، دو، اینکه ما باید برایند دستاوردهای ملوان رو حساب بکنیم. اینکه این تیم مثلا 50 سال گذشته قهرمان جام حذفی شده، 40 سال پیش قهرمان جام حذفی شده صرفاً و یکی از تیم‌های پر افتخار در جام حذفیه، با توجه به اینکه دستخوش گذر زمان شده، نمیتونه یک عامل باشه که اگر ملوان قهرمان جام حذفی نشد پس ناموفق است. نه، ما باید برایند این 40 سال رو بیایم حساب بکنیم و ببینیم میانگین ملوان هر چند سال یه بار تو این 40 سال اصلا قهرمان شده و میانگین رتبهش در جدول ردبندی چی بوده، چند فصل لیگ پایین تر بوده.
با میانگین خودش بسنجیم، نه با فصل پیش خودش.
دقیقاً، چون فصل پیش خودش شاید بشه مثلا یه تورم نقطه‌ای، ولی تو باید بیا یه کمی گسترده تر ببینیش دیگه. تو نمیتونی بگی مثلا چون
تورم خطی ببینی،
مثلا قیمت بیسکویت اومد پایین پس ما مثلا تورممون کم شده. نه، اصلا همچی چیزی نیست.
زدی تو کار اقتصاد جدیدن
تصمیم گرفتم همه جانبه ببینم.
آره. خیلی خب، خلاص اینکه سوالمون امروز اینه که موفقیت تیمتون چیه؟ بگید تیمتون چیه و این فصل آیا موفق بوده یا نه. نکته راجع به ملوان به نظرم خیلی نکته درستی. البته شاید این آغاز یه دوران جدید برای ملوان هم کمون که مثلا برای سپاهان هم از یه جایی یهو آغاز شد.
فهمیدن که بابا این تیم پتانسیل داره.
زوباهن هم یه 3-4 فصلی بود بعد یهو اصلا تموم شد. اون زوباهنی که فینال آسیا رفت و نمیدونم در کورس قهرمانی و جام حذفی بر و فلان و اینا.
ببین ادامه روند زوباهن بر اساس سیاست‌های کارخونه کاری کرده که ما اون رو به عنوان دوران طلایی زوباهن بشناسیم. زوباهنی که با آقای ابراهیم زاده میاد کورس قهرمانی قرار میگیره و مجید جلالی خیلی مرده با اون داستان اون موقع که استقلال در نهایت قهرمان میشه، فینال آسیا تجربه میکنه، این میشه دوره طلایی. ولی دیگه اون دوره تکرار نمیشه. یعنی زوباهن در نهایت مثلا اینکه یقه تیم‌های بزرگ رو ببینه بگیره و یه لقمه گلوگیری باشه برای دیگران انگار واسش کافی بوده. خب این یه بخشش برمیگرده به سیاست‌گذاری‌های کارخانه که خیلی تأثیرگذاره، بخش دیگریش هم برمیگرده به انتخاب‌های مدیریتی باشگاه در ادوار مختلف. با من باشید.
بریم سراغ بوقچی.
بریم.
بفرمایید.
اینجا بوق چیه؟ وقتی بحث موفقیت تیمای فوتبالی میشه، ملاکایی مثل جایگاه تو جدول، نتایج اخیر، سبک بازی، ترکیب تیم، تاکتیک تیم، تکنیک بازیکن ها، خرید و فروش های مؤثر، جایگاهشون تو مسابقات فرامرزی، اخلاق و رفتار عوامل تیم و از همه مهمتر درآمدشونه که تو ذهنمون میاد. تیمایی ما هم که همه بدهکار خدا رو شکر، بسته به بدهکاریشون هم بقیه ملاکار هم تحت تاثیر قرار میدن دیگه. پیشنهاد من به هواداران محترم تیم‌های مختلف که دلیلی برای فقر فروختن و کری خوندن برای رقیبا پیدا نمی‌کنن اینه که ملاک و معیاراتون رو تغییر بدید، تعریفتون از موفقیت رو تغییر بدید. تیمی که بیشتر بیانیه بده، هر کی زودتر شکایت کنه، هر کی بیشتر حاشیه بسازه و تو صدر اخبار باشه، هر کی ثابت کنه که بیشتر از داوری ضرر کرده، هر تیمی بیشتر ماشینشو فروخت تا زندگیش بگذره.
بنده ماشین خودمو فروختم، حسین مرادمند ماشین خوشو فروخت، آرمان رمضانی ماشین خوشو فروخت،
من خودم که چک داشتم الان یه ماه و نیم من با اسنپ میرم میام، شاید همه بچه‌هام ببینن، بعضی روزا حالا بعد تمرین بچه‌ها من میرسونن. خب چک داشتم رو همون ماشینا رو من فروختم تا چکم پاس کنم، با همون ماشینم با ضرر کردم. من حق نسیان گرفتم، اول فصل یه خونه گرفتم، اول فصل الان خونم هم عوض کردم چون به پول پیش خونه احتیاج داشتم، باز تا چکم پاس کنم. من رفتم یه خونه ضعیف‌تر، حالا یه خونه کوچیک‌تر گرفتم، پولم از صاحب خونه گرفتم تا چکم.
هر تیمی بیشتر گفت نمیخوان ما قهرمان شیم،
هیچ کی اراده ای نداره که یه تیم خاص برامش. این نظر من اراده اینه که تیم ما نتیجه نگیره، اونم چون من سرمربی باشم.
آقا جون تیم استقلال نمیذارن قهرمان بشه، نمیذارن آقا، نمیذارن، خودی و غیر خودی. و فقط خواستم به هوادارا بگم ما الان بردیم این حرفو میزنیم، صدر جدول هم هستیم این حرفو میزنیم، ولی با یه چیزای دیگه نمیتونیم بجنگیم.
هر تیمی مربیش بیشتر قهر کرد، هر تیمی بیشتر مدیر عامل و مربیش وسط فصل عوض کرد، هر تیمی مربی و مدیر عاملش بیشتر با هم اختلاف داشتن. اصلا شاید حتی موفقیت تیمو بذاریم به حضور روی تپه ها.
عظمتی که به تعداد جام نیست، به حضور روی تپه، به حضور روی سکو، زیر بارش برف و زیر بارش باران و در این هوای سرد هست.
اگه با این ملاکا پیش بریم قطعا تیمای فوتبال ما همه موفقن و فوتبالمون خیلی موفقه. با یه تغییر زاویه نگاه، با یه باز تعریف کلمه موفقیت، اصلا همه چی رو به راه شد، همه چی به موفقیت گروید، گرایید، گروایید. حالا هرچی مهم اینه که ما موفق شدیم. من از همینجا این موفقیت رو به همه تبریک میگم. مبارک آقا، مبارک.
اینه 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 تبریک به تو، تبریک به خودم، تبریک به تو، تبریک به همه.
خواستم بگم که تیمی که مدیریت و کادر فنیش هم تو باشه به درد پرسپولیس بخوره، مثل الان که واقعا الان یک دست و خوب دارن تلاش میکنن و واقعا ما راضی هستیم. به قول برانکوی کبیر، بقیه تیما باید برای دومی به جنگن تا پرسپولیس.
متشکرم. حمید ذبیحی منفرد. تیمم خیبر خرم‌آباده. موفقیت و پیشاپیش قهرمانیش رو به همه لرستانی‌ها تبریک میگم. با تشکر، زنده باد خیبر. آقا چه حالی کردم؟
آره
آقا، درود به شرفت. باری کلا که حمید پیام دادی بهمون، دمت گرم.
آره لیگ یکی ها میتونم آره. مشارکت کنم. آره. خب بیا کام.
ببین پرطرفدار تو لرستان خوبه. اصلا این تیم بیاد لیگمون جذاب میشه. حالا نگاه
شعاراشون هم خیلی بامزه و باحاله،
اصلا عزیز
عالیه. لوری شعار میدن،
بایدم لوری بدم. پس کجایی شعار میدن؟
خیلی خوبه، عشق میکنم.
فقط آقا خواهش میکنم، من این بلا سرم اومده. من یه مسابقه ای رو تو ورزشگاه بودم که تیم مقابل گهر درود بود، رفته بودم برای کار خبری و اینا، به چشم دیدم سنگ آره بین تماشاگران دو طرف. این هیجانشو میدونم، خیبر بالا بیاد هیجان بی نهایت زیادی تو کل استان لرستان و استانهای همسایه‌شون که حالا یا لورن یا لکن وجود داره و بی نهایت برام این احساس محترمه، به خاطر که من خودم تقریبا که ندیگه تحقیقا یه رگم هم نه تمام رگم لور میشه مثلتا توی سرکانی و اونجا یه جورایی لور به حساب میاد. بنابراین خیلی خوشحالم از بالا اومدن خیبر خرم آباد، ولی اون هیجانه باید کنترل بشه دیگه. آره بیاد یکم این ممکنه اذیت شن هم خودشون هم همه.
متاسفانه فوتبال ما نتیجه گرا هستش. اگه تیم مثلا برنده بشه میگیم خوبه، ولی به پارامترهای دیگه اصلا توجهی نداره. مثلا این یکی از پارامترها میتونه این باشه که چقدر بازیکن جوان از آکادمی آوردیم، چند تا بازیکن به فوتبال تحویل دادیم. متاسفانه نتیجه گرا هستش. اگه میخواهیم ما به اونجایی که برسیم که نرسیدیم تو آسیا قهرمان بشیم، باید اون کارهایی بکنیم که تا الان نکردیم. ما باید نگرشمون رو عوض بکنیم و به دنبال راه تاره باشید. من روزی که میبینم که فوتبال ما متاسفانه اینو بگم که در مقابل تایلند و مالزی هم کم میاره اگه با این رویه پیش بریم. انشاءالله که روزهای خوبی داشته باشین. روز خوش. و شاتون تراختر محمد طیبی از تبریز. خدا حافظ شما.
رضا از شهریار گفته که من استقلالیم و از استقلال فقط قهرمانی میخواییم امسال. فرهاد مجیدی هم حدودا با این ترکیب قهرمان شد. آرسنال هم با توجه به پروژه آرتتا فعلا از تیمم راضیم، تا چند سال آینده قهرمانی میاره مثل سیتی. این هم نظر رضا از شهریار.
در رابطه با سوال برنامه تو میخواستم بگم که موفقیت برای تیم ما که ما پرسپولیسی هستیم، یعنی دیگه قهرمانی تو خود لیگ هم و حتی لیگ و جام حذفی هم برای ما دیگه خیلی بزرگ محسوب نمیشه، خیلی مهم محسوب نمیشه. ما دوست داریم که تو آسیا قهرمان بشیم. واقعا میخوام یک بار تو آسیا قهرمان بشیم که دیگه این تیممون کامل بشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. مصطفی محمودخانی هستم از قزوین آبگرم روستای توآباد. مرسی. خدا نگهدار.
ارسلان امیری درست نوبت این پیام دیگه.
بله بله.
گفتن سلام و علیکم سلام. پرسپولیس باید مثل الان زیبا بازی کنه اگه قهرمان هم بشه، زهی سعادت.
یعنی اولویتشون زیبا بله. بازی کردن، اگر قهرمان شد چه بهتر.
چه بهتر دقیقاً. ولی همین که ترسو بازی نمیکنه و بعد از زدن گل اول هم حمله میکنه بسیار راضی کننده است از نظر ارسلان امیری.
رضا مافی هستم از تهران. به نظر من راجع به موضوع برنامه شما خودتون حرف آخر رو اول زدید، یعنی موفقیت برای تیم‌های مختلف بستگی به خود تیمه داره، یعنی توی تیم‌های مختلف متفاوت هست. ممنون از لطفتون. تشکر. خدا نگهدار.
محمد حسین جعفری از تبریز گفته من یه تراکتوری ام و از وضعیت کنونی تراکتور ناراضی ام، چون در سه بازی اون هم سه بازی خونگی جلو هوادار اصلا خوب نبوده.
می‌خواستم بگم که تیمی که مدیریت و کادر فنی هم تو باشه به درد پرسپولیس بخوره، مثل الان که واقعا الان یک دست و خوب دارن تلاش می‌کنن و واقعا ما راضی هستیم. به قول برانکوی کبیر، بقیه تیم‌ها باید برای دومی به جنگن تا پرسپولیس.
خیلی متشکرم از تماس‌های تلفنیتون 220-213-88-88 همچنان در اختیار شما شنوندگان محترم هست به همراه سامانه پیمکوتای 3306.
آقای رسول دراوری یه پرسپولیسی از جهرم گفته که من از تیمم راضیم، یعنی تا الان نظرشون موفقیت تیمشون بوده تا هفته 23 و گفتن همین هماهنگی بین بازیکنان و کادر فنی باعث موفقیت ما شده و امیدوارن که تیمشون هم قهرمان بشه. یه دوستی حبیب حیدری از بندر بوشهر گفته اگه پیامو نخونی برنامه شما رنگیه. پیامتون رو ندیدم. بخوب اون یکی برنامه چی بوده که من ندیدم؟ نمیدونم چی بوده. یه وقتایی چون خارج از موضوع پیام میدید نمیدونم چی کار بکنم، چون موضوع تعیین کردیم و اصرار داریم همین اینو جواب بدید، چیزی دیگه بگید شاید نتونیم بخونیم. اینم از این. حافظ کلی پیام داشتیم، حالا شاید یه ذره ربط نداشته باشه به موضوعمون، در حد 30-40 ثانیه راجع واگذاری هم استقلال هم پرسپولیس یه ذره نگران بودن چون بحث مجوز حرفه‌ای و اینها وسط و خیلی از هواداران نگرانه. اگه نکته‌ای راجع به این هست یه ذره
آره حتما ببین واگذاری رو تو چند بخش میشه تقسیم کرد. یکی این که اولا اصلا این فرم واگذاری بر اساس قوانین پیش از واگذاری نه قوانین فوتبالی و ورزشی درسته یا خیر؟ خب خیلی جاها موانعی هست که این موانع داره برطرف میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا الان عزمی هست که به هر قیمتی این دو باشگاه واگذار بشن تا قبل از 5 اردیبهشت ماه تا بتونن سال آینده در لیگ قهرمانان و باشگاه آسیا حضور داشته باشن. حالا بعدش چه کاری میکنیم؟ خب یک هلدینگ پتروشیمی برای استقلال و یک کنسرسیوم مجموع از چند بانک برای پرسپولیس اقدام به خرید این دو باشگاه کردن. خیلی ها سوال میکنن که حالا تکلیف پرسپولیس برای حامی مالی فصل بعد چی میشه، قضیه از چه قراره. توجه داشته باشید برای فعالیت های این چنینی، یعنی چی؟ یعنی حالا چه هلدینگ هایی که یه جورایی حالا خصولتی هم به حساب میان دیگه، چه بانک ها به این صورت که پول مردم درش دخیل هست، شما نمیتونی مستقیم پول تزریق بکنی، به هیچ عنوان اجازه نداری که مستقیما پول تزریق بکنی و بودجه بدی بابت فعالیت ورزشی فلان باشگاه. شما یک تعریفی بر اساس اساسنامه اون حالا بانک یا اون کنسرسیوم یا اون هلدینگ هست که میتونی یه درصدی از سودت رو به مسئولیت اجتماعی اختصاص بدی. به طور مثال در مورد مثلا باشگاه محترم فولاد مبارک سپاهان میگفتن آقا 1% از سود کارخانه در حوزه مسئولیت اجتماعی باید بیاد هزینه مثلا باشگاه سپاهان بشه. باشگاه سپاهان مثلا اگر 100,000 میلیارد تومان درآمد بوده در یک سال، سود بوده در یک سال، 1% میشده 1000 تا. این 1000 تا میومده در امور و چرا؟ به خاطر اینکه مثلا به هر ترتیب کارخانه فولاد مبارک سپاهان ایجاد آلایندگی کرده، مثلا فلان کار کرده، پس باید یه فعالیتی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام بدهد. برای بانک ها و برای این هلدینگ پتروشیمی هم به همین صورت هست. بنابراین تعریف شده 1% مشخصی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی، حالا 1%، 0.5%، 1.5% یا هر چیز دیگری، این باید به شکل مشخص معلوم بشه. از یه سقفی بیشتر هم که خب قاعدتاً بر اساس قوانین فدراسیون فوتبال باشگاه‌ها نمیتونن هزینه بکنن اگر این قوانین فصل آینده هم باقی بمونه. این کلیت. حالا اینکه یه سری سوال میکنن تکلیف چی میشه، آیا قرار کل پیراهن پرسپولیس بشه مثلا تبلیغ بانک؟ خب اون طرف هم چندین و چند شرکت پتروشیمی مجموعه هستن دیگه، یا پیراهن استقلال بشه، بعید میدونم چنین اتفاقی بیفته.
آره نکته عجیب اینه که برای هر دوتاشون ایراد قانونی گرفته بودن، هم برای واگذاری به بانک ها، چون بانک ها منع شدن از فعالیت های مثلا خارج از اون
بانک چیزی نمیتونه مالک یک بنگاه اقتصادی باشه.
راجب چیزای دیگه هم همینطور هست. نمیدونم حالا در نهایت چی میشه، چون شورای پول و اعتبار مثلا که مصوب کرد که این مجوز رو بده، نمیدونم چی میشه تشریح. امیدوارم زودتر تعیین تکلیف بشه، چون مجوز آسیا در اولین دوره لیگ الیت حیفه که استقلال پرسپولیس نباشن. تیم دیگه هم همینطور، آیه مثلا چه سپاهان باشه چه نمیدونم هر تیم دیگری، به هر حال حیفه. امیدوارم یه جوری این فراینده طی بشه و به موقع تموم بشه داستان که ما بتونیم در لیگ الیت حتما نماینده داشته
باشیم. ببینید اینو من یه توضیح بدم، این خیلی مهمه. یه سری مسائل مثل بحث‌های تخصصی اقتصادی، بورس، فرابورس و بحث‌های از این دست، چیزی نیست که هر خبرنگاری، هر روزنامه نگاری بدون جویا شدن و پرسجو و مطالعه عمیق بهش اشراف داشته باشه و در موردش بنویسه یا بیان بکنه، یا هر مجری بیاد جلوی دوربین یا پشت میکروفون اظهار نظر بکنه. این رو برای خودم گفتم، خدای نکرده به کسی بر نخوره، برای خودم گفتم که مرزبندی بکنم که بنده تخصص لازم برای ورود به لایه‌های عمیق این بحث رو ندارم، بنابراین یک کارشناس باید در موردش صحبت بکنه. اما اون چیزی که مشخص هست، قوانین در حال حاضر جوری داره چیده میشه که این واگذاری شکل بگیره. اصلا بحث بودجه در دوتا نقطه آ و ب برای پرسپولیس و استقلال مطرح نیست الان. چی مطرحه؟ فقط این دوتا تیم واگذار بشن، ما یه چیزی بتونیم به UFC بدیم بریم، حالا بعدش تصمیم میگیریم. فضایی که الان من میبینم این فضاست. بنابراین با اینکه حالا بیایم دو تا چهار تا بکنیم که اینا یه کاری رو مثلا یه رسانه تخصصی اقتصادی کرده، چقدرم کار درجه یکیه، اومده دو یه زمین فوتبال دو تا تیم چیده،